رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنوندگان عزیز، شب همه شما بخیر. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که پاکستان نباید به گروه های دهشت افغان که در داخل افغانستان حملات را انجام میدهند پناهگاه امن فراهم کند. مارک دونر در پاسخ به این پرسش که آیا با اظهارات مقام های افغان مبنی بر وجود پناهگاه های دهشت افغانان در پاکستان موافق است یا خیر، به خبرنگاران گفت بله، رک و راست و بسیار آشکارا این موضوع را بیان داشته ایم. مقام های افغان و شماری از مقامات آمریکایی در 15 سال گذشته همواره تاکید داشتند که برای مبارزه مؤثر و پیروزی در برابر دهشت افغانان در افغانستان باید پناهگاه های امن آنان در پاکستان از بین برده شود. با این حال به گفته آقای تونر، پاکستان برخی اقداماتی را برای از میان برداشتن آن پناهگاه ها روی دست گرفته، اما هنوز هم این مشکل برطرف نشده است. آقای تونر افزود که بحث در این مورد میان واشنگتن و اسلام آباد جریان دارد و ایالات متحده مایل است آنان را در زمینه محو لانه های دهشت افغانان کمک کند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به یافته های سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در مورد از دست دادن ساحات تحت کنترل حکومت به مخالفین مسلح میگوید این گونه محاسبات دقیق نمی باشد. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای امریکا گفت که یافته های سیگار به گونه کلی را نمی توان رد کرد، اما با بیشتر موارد آن موافق نیست.
این محاسبات در تغییر است، در یک وقت ممکن است همیتر باشد، ولی در وقت دیگه که ما حال محاسبه داریم، ما نقاط زیادی را از دشمن گرفتیم.
در تازه ترین گزارش سیگار آمده است که نیروهای امنیتی افغان از اواخر 2015 تا اگست 2016 کنترل 9% قلمرو تحت کنترل خود را از دست دادند. اما سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان این را هم تاکید می‌کند که با وجود این تحولات نظامی، نیروهای امنیتی افغان قادر بودند مناطق استراتژیک را پس از سقوط موقت دوباره در کنترل خود درآورند، که این خود به گفته سیگار یک موفقیت عنوان شده می‌تواند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. اردوی عراق با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای آن کشور به پیشروی‌های تازه‌ای در جنوب شرق موصل دست یافتند. در اعلامیه اردوی عراق آمده است که نیروهای واکنش سری مربوط به پلیس فدرال آن کشور توانستند جنگجویان داعش را از منطقه سومر در شرق سواحل دریای دجله و منطقه ساحریون خارج سازند. این در حالی است که عملیات بازپسگیری موصل پس از بنبست در نوامبر و دسامبر سال گذشته با آغاز مرحله جدید در سال نو میلادی جان تازه گرفته است. موصل آخرین پایگاه بزرگ داعش در عراق است. ایالات متحده بر اردوی سوریه و چندین شهروند آن کشور تحریم وضع کرد. وزارت مالیه ایالات متحده در اعلامیه گفته است که نیروی هوایی سوریه، نیروی دافع هوا، نیروی زمینی، نیروی بحری، گارد ریاست جمهوری، سازمان فناوری صنعتی و 18 شهروند سوریه شامل تحریم‌های واشنگتن می‌باشد. تمام دارایی اردوی سوریه و این افراد در ایالات متحده راکت شده و شهروندان آمریکایی از هر گونه معامله با آنان منع شدند. استیفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه میگوید آتش بس در سوریه تا حد زیاد برقرار است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای دمستورا افزود که در برخی موارد این آتش بس توسط جناح‌های درگیر نقص می شود. او همچنین گفت که کمک های بشر دوستانه هنوز هم به مناطق تحت محاصره‌ای که با کمبود مواد غذایی مواجه است نرسیده است. نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه گفت که 23 بس با رانندگان آن که می‌خواستند غیر نظامیان را از قریه‌های فوعه و کفریا در ولایت ادلب در سوریه خارج کنند توسط گروه‌های مسلح توقف داده شدند. در یک خبر دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با نور سلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان در مورد آمادگی‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه صحبت تلفنی کرد. قرار است مذاکرات صلح سوریه بعد تاریخ 23 جنوری در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار گردد.
و جیمز متیز نامزد وزارت دفاع ایالات متحده میگوید کشورش باید با رویارویی با روسیه در بخش هایی که دو کشور نمی توانند با هم همکاری کنند آمادگی داشته باشد. پایان اخبار.
و اکنون میرسیم به بخش گزارش های برنامه این ساعت. در نخستین گزارش، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با نشر یک تحقیق رقابت های قدرت ها ناکارایی دولت های منطقه، حضور افراطیان بدون دولت، ستیز های قومی، سیاست های قومی رهبران سیاسی افغان، فساد، بی‌عدالتی و فقر را عوامل اصلی ناکامی روند صلح افغانستان خوانده است. خیرالله رسولی همکار ما از کابل در مورد گزارش تهیه کرده که با هم یک جا میشنویم. همچنان در گزارش دیگر داریم در مورد اینکه جیمز کلپر رئیس استخبارات ملی امریکا میگوید که او با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آن کشور گفته که دولت استخباراتی امریکا هیچ سند را تهیه نکرده که در آن اتهامات شامل باشد که گویا روسیه معلومات در مورد آقای ترامپ در اختیار دارد. در این حال امینکنون جلسه استماعی کسب رأی اعتماد وزیر دفاع نامزد وزارت دفاع حکومت دونالد ترامپ در مجلس سنای امریکا جریان داره. در این مجلس جنرال جیمز ماتیس، جنرال بازنشسته نیروی بحری ایالات متحده، گفته بود در بخش هایی که با روسیه نمیتوان امریکا همکاری کنه، میتواند باید امریکا در او قسمت آماده رویارویی باشه. و اکنون به گزارش نخستی برنامه برمیگردیم که در موردی است که انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با نشر یک تحقیق گفته که رقابت های قدرت ها، ناکارایی دولت های منطقه، سیاست های قومی رهبران سیاسی افغان، فساد، بی‌عدالتی و فقر عوامل اصلی ناکامی روند صلح در افغانستان است. یک گزارش خیرالله رسولی از کابل برای ما فرستاده که با هم میشنویم.
محمد قاسم وفایی‌زاده، یکی از محققان انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، گفت این تحقیق به گونه تلفیقی از روش‌های تئوری و کیفی در گفتگو با 32 تن از رهبران سیاسی و شخصیت‌های فکری با در نظر داشت تنوع قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و توازن جنسیتی تهیه شده است. با گفته وفایی‌زاده، بر اساس یافته‌های این تحقیق، تداوم جنگ در افغانستان با توجه به عوامل درونی و بیرونی، ضعف و ناکارایی دولت افغانستان و کشورهای منطقه، حضور گروه‌های افراطی بدون دولت در نقش عامل یکی از قدرت‌های منطقه از دلایل تداوم جنگ و موانع روند گفتگوهای صلح می‌باشد.
ما گفتیم بیاییم 14 را بررسی کنیم، ببینیم که وجه مشترک در شکست ما در تلاش‌های برای رسیدن به صلح در چیست. بنان از سال 1357 شروع میشه 14 تا به امروز، یعنی تحقیق ما همین بره را در بر میگیرن.
به گفته آقای وفایی، بحران هویت و ستیزهای قومی که سبب رقابت‌های داخلی و منطقه‌ای می‌شود، بخشی از موانع صلح برجسته شده است که در ساختارهای دولت‌های منطقه ریشه دارد. در بخش دیگر این تحقیق، سیاست‌های قومی رهبران سیاسی و نخبگان، موجودیت فساد، بی‌عدالتی، توسعه نیافتگی و فقر، پراکندگی اقشار سیاسی در امر گفتگوهای صلح، اختلاف‌ها میان سران حکومت، رهبران و اعضای احزاب سیاسی و پافشاری مافیای اقتصادی بر تداوم جنگ از عوامل دیگر ناکامی روند گفتگوهای صلح گفته شده است. در همین حال عبدالحکیم مجاهد، یکی از معاونین شورای عالی صلح، با اشاره به ناکامی روند صلح در مقاطع زمانی مختلف، عامل اصلی را برخورد افراطی رژیم‌های گوناگون با این مسئله عنوان کرد.
گواری چی؟
او گفت اگر می‌خواهید که پاسخ نیامدن صلح را بگویم، تا کنون مرض همان افراط است. کمونست‌ها افراط کردند، مجاهدین افراط کردند، طالبان هم افراط کردند، رژیم کنونی نیز افراط می‌کند. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با دولت، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و همچنان جامعه جهانی برای کامیابی روند گفتگوهای صلح پیشنهادات را ارائه کرده است. دنبال کردن مذاکرات صلح با پیش گرفتن استراتژی برد برد از سوی دولت برای تامین خواست‌های معقول دو جانب، تمرکز دولت روی گفتگوهای مستقیم با طالبان، اجماع نظر در مورد جنگ و صلح میان اقشار مختلف سیاسی اجتماعی، ایجاد دیپلماسی واضح، سیاست‌های اصلاح‌گرانه احزاب و نهادهای مدنی و حمایت جامعه جهانی از روند گفتگوهای صلح و آوردن فشار بر کشورهای متهم حامی تروریسم برای همکاری در پروسه صلح افغانستان از مهمترین پیشنهادات این انستیتوت است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا.